رادیو فرهنگ.
درود یاران، درود دوستان، همراه هستیم با رادیو فرهنگ. با امیدی که روز خوبی را تکنون پشت سر گذرانده باشین و ساعتهای بهتر و دلپذیرتری فرای روی. می رویم در بخش طنز سیاسی و همراه می شویم با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی، مستندساز و فیلمساز. برنامه این هفته 121مین برنامه صفحه کلاژ می باشد. در برنامه امروز آشنا می شویم با عادی‌سازی کرونا توسط رژیم ملایان و آمار فاجعه‌بار مرگ و میر در ایران و آنچه از انبرنسارا و یا انبرنسا می گویند و آن هم برای بو کردن بینی عقب ماندگان تاریخ و خراف پرستان. بسیار شایسته است، حتما این کار را بکنید. و دیگر اینکه ادرار شتر نوشیدن، آن هم داغ و تازه از تولید اومده، آن هم برای مقام های ریز و درشت خراف پرست و عقب مانده جمهوری اسلامی، که توصیه ما این هست که به جای یک بار در روز حتما سه بار انجام بدهید. و میدونیم انبرنسارا هم حتما باید ماده اولاغ باشه، هر اولاغی قابل قبول نیست و میرن پشکل اولاغ را دود میدن، میگن برای ویروس کرونا هم خیلی خوبه، برین انجام بدین تا آنجایی که میتوانید. نایاب داره میشه در ایران با توجه به طب اسلامی. و سپس داستان آنتیکای هفته و رپ اسلامی، بسته شدن پیج اینستاگرام امیر تتلو برای همیشه و اخبار ریز و درشت و اتفاقات منحصر به فردی که فقط در ایران بحران زده صورت میگیرد، که با شنیدن چنین خبرهایی رو به دیوار میسیم و جیغ بلند میکشیم که تا این حد عقب ماندگی و جهل و خرافه، سران حکومت، دزدی، اختلاس، دروغ، امپراتوری گسترده دروغ در جهان. پیش از اینکه همراه بشویم با رضا آزادی و برنامه 121 وی را در این هفته بشنویم، ترانه پیشکش دارم به دوستان از رضا بهرام، خواننده خوش صدا به نام آرامشی دارم، و می سپاریم ادامه برنامه را به رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی.
تو مرا از دست دادی ای دوست، من که زندگی دارم ای دوست، هرچه از عشقت کنارم ماند به خودت می سپارم ای دوست.
بعد از صبح را
طوفان را بغل کردم، همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم. آرامشی دارم که طوفان را بغل کردم، همین دیوانگی را من ببین ضرب المثل کردم.
آقا سلام، وقت بخیر، خسته نباشید. تو کشور یه شغلی وجود داره که سالی دو بار باید بری روی پشت بوم و بگی ایناهاش. بعد یه شغلی دیگه هم وجود داره که وقتی اون اولی گفت ایناهاش، شما بگی آره آره خودشه. ستاد استقلال کشور 700 تا کارمند داره، یه تعداد روحانی هم داره که اون آره خودشه رو میگن. اگه به فرض بگیریم اینا هر کدوم مایی 1 میلیون، که البته بیشتر میگیرن، میشه مایی 700 میلیون تومان و سالی 8.5 میلیارد حقوقشونه جدا از ایاب و زهاب و وسایل. کارشون هم همینه، سالی دو بار باید بگن اینه هاش.
سلام و درود بر شما دوستان عزیز، دوستان برنامه صفحه کلاج. صفحه کلاج شماره 121 را در خدمتتون هستم و این هفتم خبرهایی که در کشورمون در پیرامون وضعیت کرونا و صورت گرفته و اتفاق افتاده بحث و بررسی و طنز و در صورت همه چی انجام خواهیم داد، صحبت خواهیم کرد و دیگه به خاطر اینکه بی نهایت خبرهای زیادی داریم بریم سریع سر اصل مطلب. ایرج حریرچی رو همه میشناسن دیگه، معاون وزارت بهداشت، همون کسی که اومد گفت من کرونا گرفتم و توی برنامه آمد موفش کشید بالا و عرقش رو خوش میکرد و شده بود این نایچو ها، بقول معروف بحث روز نایچوهای آمریکایی رو میخندیدن بهش. و یه حافظ تاریخی داریم ازش، اول گوش کنیم بعد بریم سر وقتش که ایشون آمده با نادر طالب‌زاده، یه تروریست بین‌المللی که در زیر پرچم یا حالا در لوای فیلمساز و مستندساز و اینا رو شده مجری تلویزیونی، صحبت‌های چرت و پرت‌هایی گفته که بد نیست بعدش گوش کنیم. بریم اول سراغ اون حافظه تاریخیش و بعد بریم مستقیم سراغ صحبت‌های قابل تأمل ایشون و بحث و بررسی که در اتو این سوالا صحبت ها کرد. با من باشید با برنامه 121 صفحه کلاج. من حمید سرتیتر یا همون رضا آزادی در خدمت شما هستم حدود یک ساعت و نیم.
جدید نشون میده که شدت بیماری و مرگ و میر حاصل از اون در قشرهای ضعیف و فقرا بیشتره. به عنوان مثال در بعضی ایالت‌های آمریکا مرگ و میر بیماری کرونا به نسبت جمعیت در سیاه پوستان دو برابر سفید پوستان هست. علت اصلی پیشرفت بودن بیماری و مرگ و میر بیشتر در فقرا دسترسی کمتر به امکانات بهداشتی و درمانی مناسب است. بسیار مهمه که بدونیم اثرات اقتصادی ویروس کرونا بر قشرهای ضعیف و فقرا بسیار بیشتر از افراد برخورداره. خانوارهای با درآمد کم، افراد روزمزد، مشاغلی که درآمدشون وابسته به فروش روزانه است و شاغلین بخش خصوصی در معرض خطر بیشتر کاهش درآمد و از دست دادن شغل هستند.
کوتاهی من فکر کنم بعضی از مسئولین تو وزارت بهداشت اون اوایل که بحث چین خیلی داغ شد، حالا میمونه قبلی ما بله. برادر چینی بودن وای قمری، اونجا هم یه خود کوتاهی شد، بدون اینکه از مسئولین بد صحبت کرد که انداخت گردن طلاب چینی، خود اون کمک کرد به شایعاتی که هیچ سندیت هم نداشت.
یه مقدار خب اون موقع همه غافلگیر بودند و بالاخره اظهاراتی میکنند. من این رو بگم که رسما مطالعات ما هیچ ارتباطی با طلاب چینی رو نشون نداد، با اینکه خیلی بررسی کردیم. بالاخره همه کشورها هم اول میرفتن به طرف چین، نه طلاب جامعه المصطفى هیچ مشکلی نداشتن. خود استان قم هم که معروف شد، ما در حال بررسی هر کماکان هستیم، بعضی از استانهای دیگه ما هم همزمان با قم مبتلا شدن و موارد اولشون اعزامی از قم نبود.
بله، حالا که این اتفاقات گذشته و رفته پیکارش و حالا شروع کردن که نه با طلاب که بنده خدا گناه دارن، اینا که آدمای معتقدی هستن، نه آدمای خیلی ترتمیزی هستن، خیلی مسائل رعایت میکنن، اصلا این حرفا نیست. از قم هم شروع نشده بود، جای دیگه شروع شد، قم انداختن، استکبار جهانی قم انداختن، نه روشون نمیشه اینا بگن، وگرنه میگفتن نگران نباش این حرفا میزدن. و متاسفانه حرف زیاد مهمم نیست، اینا مصرف نمیدن، برای خودشون داره، مثلا هیچی نمیشه بهش انجام بهشون بگی چه مصرفی داره. و اینکه فقط اینا دیگه واقعا میگن چی میگن، شرف خوردن آبرو قورت دادن، یا آبرو خوردن شرف قورت دادن، فرقی براشون نمیکنه. اینا به خصوص میارن چون یه کانال تلویزیونی هم دارن، برنامه افق، شبکه افق که مال سپاه پاسدارانه، و میان مالکشی میکنه و بهترین پول هم به بهترین در بهترین ساعت بهشون میدن، میان این اراجیفو میبرن. همه میدونن که طلاب قم شروع شد، همینجوری که در شمال ایتالیا هم از توریستای چینی شروع شد، سال نو چینی بود و حالا طلاب نبود، چرا از قم شروع شد؟ حالا اینا که دیگه نمیتونید بگید که بالاخره یه چیزی باید بهش در بیاره دیگه، دوستان همه میدونن. بریم یه رپ اسلامی گوش کنیم، خیلی جالبه، حیف دیگه صحبت از طلاب و طلاب اسلام و حوزه علمیه هست، علمیه هستش. بریم یه رپ اسلامی هم گوش کنیم و برگردیم دیگه.
انقلاب یعنی مردم، مردم یعنی اقتدار، فارغ از حزبگرایی بدون اختلاف، یرتش بارمانهای مهدی بدون افکار و اهداف غربی، اصولگرا و اصلاح طلب دیگه نیستیم، انقلابی در انقلاب میخوایم و پاشوا میستیم، هیچ شبر قدرتی بالاتر از بالایی نیست، همون خدایی که به شدت کافیست، از سایه جنگ هیچ وقت نترسید، خدای قوی تر از پهباد و بپرستید، خدای تهرانی مقدم و حسین همدانی، ابو حامد افغانی و قاسم سلیمانی، مسجد الاقصا، مغرب و عشا، به امامت آقا یه روز نماز میخونیم، نحن صامدونیم، پا در رکاب میمونیم، نحن صامدونیم.
بریم یه آنتیک گوش بدیم، بشوره ببره پایین، اینا دیگه چه اراجیفی میخوندن، نمیدونم، بذار یه آنتی گوش بدم که این اراجیف رو بخونه ببره پایین، اعصاب من از دست این عوضی ها خورد شده، نمیدونم چرا انقدر اینا احمقن، حماقتشون دهن همه ما را سرویس کرده. بریم یه آنتی گوش بدیم، بعدشم میریم، نه نمیریم، برمیگردیم ببینیم چی میشه، چه خبرایی داریم، یه آنتیک خیلی قشنگ داریم.
اگر خدا میخواست بیاد یتیم نوازی کنه تو کره زمین، راه بره یتیم نوازی، چجوری یتیم نوازی ده؟ دقیقا اونجوری که امام زمان یتیم نوازی، اونجوری که امیرالمؤمنین یتیم نوازی. اگر خدا میخواست، من دیگه حالا از زبونم آمده دیگه نمیتونم نگم، فرض محال که محال نیست، لم یلد و لم یولد، چیزی قرین او نیست، لم یکن له کفوا احد، هیچی همسنخ اون نیست، ما فوق تک واحد احد فرد سمد، ولی فرض ما ها، اگر خدا میخواست یا توی زمین با یک زنی ازدواج کنه، با کی ازدواج کنه؟ با همونی که علی ابن ابی طالب ازدواج کنه. اگر خدا میخواست چیزی بخوره چی میخورد؟ همونی که اینا میخورد. لباس بپوشه چی میپوشید؟ همونی که اینا.
بله عزیزان، همجوری که شنیدید عراجیف این بابا آنتیکو دیگه، آنتیکو دیگه احتیاج نداره که بخوایم بحث و بررسی کنیم که اگه خدا میخواست بیاد با فاطمه زهرا ازدواج میکرد. چرت و پرتایی که آدم نمیدونه چی باید بگه دیگه، نمیدونه، فقط آدم قبطه میخوره که بهترین ساعات تلویزیون، بهترین ساعاتی که میتونن اختصاص بدن به فرهنگ سازی، میان اختصاص بدن به عراجیفی که 1400 سال پیش اتفاقاتی افتاد. حالا بماند بزنیم کنار، خبرها خیلی خنده داره، این که چین و ایران و روسیه مرگ و میرشون دیگه رفته تای جدول، یعنی احتمال داره که سقوط کنن دست دو دیگه، یعنی اینجوری که آمریکا طبق معمول همیشه قهرمان جهان میشه، انگلیس هم داره به آمریکا میرسه و مرگ و میراشون داره میره بالا و ایران هی داره کم و کم و کمتر میشه و چین که دیگه اصلا هیچی، روسیه هم که اصلا فکر کنم 200 نفر کشته شده. حالا ما کار به چین و روسیه نداریم، به مملکت خودمون داریم. و این که حالا لو رفته که رئیس شورای شهر تهران میگه که فقط در تهران چه مقدار کشته شدن، آماری که بهش زهرا داده، یعنی آماری که خاک کردن، ولی اینا خیلی اصرار دارن که بیماران کرونایی فقط 5500 نفر کشته شدن در ایران، در حالی که کشوری مثل هلند که 44 برابر کوچکتر از ایرانه و 2-3 ماه بعد از ایران این اتفاق صورت گرفته، یعنی وارد هلند شده، نزدیک 4900 نفر 5000 نفر کشته شدن، ولی ایران هنوز 5500 تا 5600 تا داره دور میزنه. مشکلش هم اینه که دیگه قرار نیست که بنویسن کرونا به دلیل کرونا، یه سری بنویسن به دلیل زاتوریه، بیماری تنگی نفس، به دلیل شریان نزدن قلب، از این صحبت ها دیگه، من که پزشکی نیستم. حالا حرفای هاشمی رو قبل از اینکه میخوایم گوش کنیم، ببینید آمار غلط باعث میشه چه بلایی سر مملکت بیاد. وقتی تو آمار غلط بدی، اینه که مردم میگه ای بابا الان نزدیک 4-5 ماه ما درگیر شدیم، 5500 نفر 5600 نفر کشته شده، ولی نه عزیزان، اگه فقط هر استان 1000 نفر کشته شده باشه، با توجه به آماری که این آقای محسن هاشمی داده بیرون، فکر کنم بالای 50 نفر ما کشته دادیم تا الان. اول اون ارائه آمار غلط رو گوش کنیم، بعد بریم سراغ محسن هاشمی رفسنجانی، پشتبندش ببینیم رئیس شورای شهر تهران چه حرفی زده. نمیشه بگی عراجیف چه حرفی زده، البته جلوش هم گرفتن، گفتن دهنتو ببند، آماری که ما میدیم درسته.
سازمان بهداشت جهانی میگه ارائه آمار غلط باعث سهل‌انگاری مردم و رشد بیشتر کرونا میشه. پس با توجه به اینکه مسئولان پزشکی و شهری هر منطقه آمار واقعی کرونا تو منطقه خودشون رو دارن، با چه استدلالی اجازه بازی با جون مردم رو میدن و آمار واقعی منطقهشون رو مخفی میکنن؟ شاید مصاحبه رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان پاسخ این سوال باشه.
چنیدی میگه از اون قدیم میگه ماموریم و معذور دیگه، درسته؟ آخر شورای عالی امنیت ملی و حراست وزارت بهداشت ما اینا اعلام کردن آقا آمار ندین، نگفتن چرا ندین یا چرا بدین.
اما وقتی همین آقا بالسرا از اعتراف ماموران معذورشون عصبانی میشن، دستور میدن که با مرگ بر آمریکا جبرانش کنه.
من حاضرم با فرماندار کالیفرنیا مذاکره بکنم که هم کنترلمون بهتر بود، هم کیس فایندینگ یا بیماریابیمون بهتر بود، هم درمانمون بهتر بود.
پس یا باید با فرقه تبهکار باشی یا علیه اون، حد وسطی در کار نیست.
شما یه خواسته ای داشتین و اونا قبول نکردن، این که به تفکیک آمار رو اعلام کنن، آمار تهران دادن؟
کجا میدونید ندادن؟
برای اینکه خودشون اعلام کردن نمیدن.
نه اینکه علنی اعلام نکردن، نیست نداده باشن،
ما که
میدونید قدرتمون در بهش زهران زیاد، آمار رو از بهش زهران میگیریم.
بله آقای محسن هاشمی رفسنجانی، من این بله بله گفتنم رو باید قطع کنم، در صورت ببخشید 121 برنامه رو همین بعد از هر صدایی که میذارم میگم بله، در صورت این بله رو به بله یه خودتون ببخشید. آقای محسن هاشمی رفسنجانی در ادامه میگن که 13000 نفر در طول این 2-3 ماه بهش در آمار داده و یک قطعه برای قطعه کرونایی ها درست کرده و همه ثبت شده است و این کافی بود که سر صدای بسیار زیادی به پا کرد که آقا دهن تا ببند ولی دهن تا میبندیم. قبل از این که دهن این بابا بسته بشه، که دهنش باید بسته بشه، بریم سراغ آهنگ بسیار زیبای احلام و این 11-12 دقیقه رو که گوش کردید حسابی ریختتون به هم. بریم یه آهنگی از احلام عزیز گوش کنیم و برگردیم و ادامه ماجرا.
میگی دوست
بله احلام عزیز با آهنگ شیطون تقدیم به شما شیطونای گرامی که برنامه صفحه کلاژ را دنبال میکنید. صفحه کلاژ شماره 121 هستش که در خدمتتون هستم. من با سند و مدرک حرف میزنم، رو هوا حرف نمیزنم، فقط خواستم خبر قبلی را تکمیلش کنم که عضو شورای شهر تهران محمد جواد هفتشناس در مصاحبه با شماره روز چهارشنبه روزنامه آفتاب اعلام کرد که در دو ماه اسفند و فروردین ما 13000 نفر در تهران دفن شده است. او اعلام نکرد که چه تعداد از این افراد مبتلا به کرونا بوده است. گفته که در سه ماه اول 13884 نفر فوت کردند که به طور متوسط افراد فوت شده در هر ماه 4628 نفر و در دو ماه 9256 نفر بودند و تفاوتش هم با آمار سال پیش حدود 3700 نفر هستش که گفته سال پیش این روزها به قول معروف 9000 نفر بوده ولی الان 13000 نفر و حدود 4000 نفر اضافه بوده که مشخصه که در تهران فقط در همین مسائل کرونا حدود 4000 نفر فقط کشته شدن که گفتم یک قطعه کرونایی هستش که 4125 نفر یا 4625 نفر دفن شدن تا ابتدای اردیبهشت. گفتم که چرا مملکت اینقدر راحت میگیرن و اینا. یک مصاحبه یک گزارشگر رفته توی خیابون و یک گزارش تهیه کرده که آقا چرا آمدی بیرون و اینا، اینا گوش کنیم و برگردیم. تا در تو پرویز پرستویی بعضی موقع حرفای چرت و پرت زیاد میزنه ولی بعضی موقع هم کارهای جالبی میکنه، کارهای جالبش هم باید آدم تحت پوشش قرار بده. اول این گزارش رو گوش کنیم.
تموم نشد مگه کرونا؟ تموم نشد مگه؟
بچم تازه وسط راهیم ما.
تازه شروع شده.
چه جوری میخوام من بمونم تو خونه؟ گشنه و تشنه، زن و بچه، غذا میخوام. اینا از کجا میخوام برآورده کنم؟
الان من بمیرم خیلی به نفعمه تا اینکه به قول معروف 3000 نفر هجوم بیارن آقا چک تو باز کن پول فلان تو بده. من الان نه، من اصلا برام کرونا الان مرحله دومه برای من.
من اینو میدونم که گشنگی به مردم فشار آورده، نه دولت حمایت اونچنانی داره که بگی پولی تزریق میکنه چیزی میده، نه حمایت مالی نمیکنن.
بله شنیدید صحبت های بسیار دردآور شهروندان ایرانی و اینکه دیگه احتیاج به تکرار نیست، فقط فاجعه است، فاجعه است. و بعد اینکه بریم به پرویز پرستویی برسیم، دو مرشد زورخانه شهرستان عراق در رابطه کرونا ضرب زدن و به قول معروف شعری خوندن. خیلی جالبه که دولت ها زیر سوال بردن و ربط داره به همین گزارش خیلی تاثیرگذار. گوش کنیم و برگردیم بریم سراغ پرویز پرستویی و کاری که کرده.
حرف زدن پشت این واسطه خیلی سخته، احساس می‌کنی کسی صداتو نمی‌شنوه. البته شاید صدا شما هم کسی نشید که قرار شد از شنبه همه چیز به حالت عادی برگرده. این کلیپ رو تقدیم میکنم به همه کادر درمان، پزشکا و پرستارانی که همچنان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند، به ویژه عراقی‌های عزیز. به احترام خستگی شما که هیچ وقت برای ما عادی نمیشه، میسیم و تشویقتون میکنیم.
بله، خدا قوت به پرستاران عزیز و دکترها و معذرت میخوام تمام کادر پزشکی که واقعا تو این 5-6 ماه واقعا کوبیدن و بالای 100 نفر ازشون تا حالا متاسفانه فوت کردن و ولی جنگیدن تا ماها بتونیم حداقل با کمترین فاجعه روبرو بشیم، هرچند که دولت انگار نه انگار که اتفاقی در مملکت افتاده و در مدرسه کار رو داره خیلی داره راحت میکنه، کار رو داره عادی سازی میکنه که این بالاخره باید کنار بیاد به این کرونا دیگه. حالا هر کسی که زنده مون دمش گرم، هر کسی که مرد دیگه خب دیگه خدا رحمتش کنه دیگه. بریم صحبت های پرویز پرستویی و خودتون گوش کنید ببینید چی میگه.
یک سال پیش تقریباً آمد با یه ذره کم زیاد این منطقه که سرمون در واقع اینجا خونزری که در برفا گیر کردن و 5 روز در واقع مفقود بودن و تونستن خودشون تا این نزدیکی ها برسنن و متاسفانه عمرشون شفاف ندادن و اینا کولبر بودن. کلن این روستا اکثریتشون در واقع کولبر هستن و تمام این دامنه ها و روهایی که میبینید همون مسیرهایی که بارها و بارها ما توی فیلم ها دیدیم که به چه سختی قطار میبندن و در واقع که بار سنگینی رو با خودشون به دوش میکشن برای یک لقمه نان و اون تلاشی که میکنن، زحمتی که میکشن، بابتشون پولی که میگیرن هیچی نیست. ما الان در معیت پهلوان رسول خادم خمینی قاسم حسن رحیمی سجاد عزیز در واقع پهلوانانی که واقعا الان شاید بالای یک ماه هست که رسولات تو اقصا نقاط شهرهای تهران داریم همینجوری میگردیم و در حد بضاعت در واقع بضاعت ما و ضمن این که با دستان پرمهر شما عزیزان مردم عزیز در واقع تونستیم که به خونه های این آدم ها سر بزنیم. ولی الان ما رفتیم تو منزل این دوتا جوان که پدر مادرشون اونجا بودن، خب خیلی حرف زده شد ولی خیلی جالب بود. یه جمله پدرشون گفت که گفت من افتخار میکنم به خودم میبالم، با همون زبان شیرین کردی خودش، به خودم میبالم که جوانان من، دو جوان من برای غم نان جان خودشون از دست دادن. این خودش به اعتقاد من یه فلسفه هست. چرا باید به هر حال جوانان ما، جوانانی که میتونستن آینده های خوبی داشته باشن، زندگی تشکیل بدن، پدر مادرشون به قدقوارشون بنازه، بایستی برای غم نان، نان ناچیز برای سفرهشون جان خودشون. ما الان که شرایط خوشی نیست، نه برف هست نه باران هست، این پیش پس با شاهاش در رو به رفت آمد میکنیم به زحمت میفتیم در رو ببینید اونا با اون باری که به سلاب دوششون به گردهشون میکشن در رو چقدر رنج میکشن.
درود به شرف عزیزانی که کمک میکنن، دست مستمندان را تو این روزها میگیرن و سپاسگزاری میکنم. اینجا از پرویز پرستویی، رسول خادم، حسن رحیمی، کمیل قاسمی، کشتیگیرا و ورزشکارهای دیگه‌ای که همراه با پرویز پرستویی شدن و دارن دست مستمندان را میگیرن، هرچند که متاسفانه رژیم باعث شده و رژیمی که همین آقای پرستویی رفت رأی داد بهش، همین رسول خادم رئیس فدراسیون کشتیش بود، شورای شهرش بود، اینا به موقع میتونن یخشون کنیم بگیم آقا شماها باعث شدید این رژیم تداوم پیدا کنیم. ولی الان که در شرایطی هستیم که این کار دست ما بر نمیاد، اجازه بدید کارشون رو لااقل انجام بدن. بریم قبل اینکه یک آهنگ گوش کنیم، بریم یک شیرین زبانی یک اصفهانی رو که اسرائیل آمده بوده برای کرونا به خوابش گوش کنیم و بعد برگردیم بریم سراغ استاد کاظمی در رابطه کرونا حرفای زده، اونم جالبه.
میگم دیشبا اسرائیل اومد به خوابم، آبم گفت که از این کرونا یه قصه در رفتین که هیچ، ولی از این تب خوکیه این دیگه 100% تضمینه، یعنی اینم بخواین زنده بمونین خودم میام پایین با کمربند سیادون میکنم. شما بیمیر نیستین، پچرا نمیمیرین. دیگه باید چی طور بشه که نشده است. سیلومه، زلزله اومد، رعد و برق اومد، طوفان اومد، تورم اومد، بیکاری شد، کرونا اومد. پچرا زنده ای، من تعجبم الان واس مرده باشین. این دماوندم گاز ندارد که بخوام برم روشنش کنم، یخت فیش و فیش کنه بپاشه به سر و صورت دون. خدا را خوش میاد من چند وقت سس جون نستدم؟ از کجا بیارم جون بسونم؟ میگم پرایده کنم دو تومن سوار میشی؟ از این دو تومن هم نه مفتی سوار میشی؟ شما بیمیر باشی؟ من پرایدم مفتی بدون میدم. چطوره؟
بله، شیرین زبونی اصفهانی ها و واقعا زبان زد همه عام و خاص هستش دیگه. یه برنامه هست شبکه دو پخش میکنه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ملی 23 که این هرچی دروغ هست تا به خورد مردم، یعنی اصلا حال به همزن ترین برنامه تلویزیونی اصلا شناخته شده بین تمام مردم ایران، چه در داخل چه در خارج. یک دقیقه یکی آمده شوخی کرده با این برنامه، گوش کنید. یعنی واقعا همینه ها، منتها جور دیگه ای بیان میکنن. بعدش پشپنش هم بریم گزارش 23 که آقای استاد کاظمی برنامه صفحه کلاج در رابطش صحبت کرده. اینو گوش کنیم دوتا رو، بعد برگردیم و دیگه بر نمیگردیم، میریم یه آهنگ بسیار خوب و زیبا و شنیدنی رو گوش میدیم.
اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته در نداری و بدبختی زندگی میکنند. مردم آمریکا و اروپا سالهاست که لباس نو نمیخرند و از شورت و جوراب گرفته تا کت و شلوار و کراوات را با هم معامله میکنند.
تقریبا 12 سال پیش بود که خانوادم با بدبختی به هم یه جوراب هدیه داد. ما در روز یک فرد غذا میخوریم و شبا توی خیابون میخوابیم.
این فقط مردم عادی نیستن که مثل سگ زندگی میکنند. جهان برجسته و ثروتمند هم سبک زندگی مشابهی را انتخاب کردن.
من تمام ماشینمو بخشیدم و یه شرایطی سفرام کردم و تا 50 سال دیگه تحویل میگیرم. گوشت و مرغ و ماهی و میوه را هم به طور کلی از برنامه غذایم حذف کردم تا بتونم زندگی سالم‌تری داشته باشم.
در این میان نظر کارشناسان نیز بی‌تأثیر نبوده. محققان نروژی ثابت کردند که خوردن گوشت و میوه باعث بروز مشکلات بسیاری از جمله طلاق، بیکاری و سرطان می‌شود.
در زمان گذشته طول آلت تناسلی مردان بیش از 1 کیلومتر بود، اما امروز این مقدار داره به کمتر از 1 میلی‌متر میرسه. به همش به خاطر مصرف بی‌رویه گوشت.
موج بیماری، اوج بیکاری. به گفته کارشناسان غربی، شیوع ویروس کرونا در آمریکا علاوه بر کاهش کیفیت نماز آقازادگان در این کشور باعث افزایش رکود و بیکاری شده است. هزاران فروشنده و مغازه‌دار طبق آمار منتشر شده در این کشور از کار بیکار شده و توانایی باز پرداخت کرایه مغازه خود را ندارند. در این راستا وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشورمان طی نامه‌ای به همتای آمریکایی خود اعلام آمادگی کرد که کشور ایران آمادگی لازم برای استخدام کلیه از کار بیکار شدگان آمریکایی را دارد. ابتکار جوانان، کاهش بیکاران. بشنوید از یک اشتغال زایی بزرگ در دوران کرونا. به گفته مرکز آمار و ارقام کشورمان، در صورت استقبال مردم از این پیشنهاد، نرخ بیکاری در کشورمان به 0 رسیده و تمامی مردم فروشگاه دار و مغازه دار خواهند شد. در راستای تحقق این هدف بزرگ، کافی است که هر کس برای خودش یک فروشگاه اینترنتی تأسیس کند و سپس با استفاده از وام 1 میلیون تومانی.
جهان تو دست منه.
هر شب تو فکرم قدم میزنی، این عشق رو نمیشه که از دلم بکنی، واسه دیوونه تر از همیشم نخوا من نزد که دست بکشم تا بر کسی نمیاد جز تو بچشم.
بله، باران عزیز و اسم آهنگش هم از پرسه، دختر خانومی که در کانادا هستش، از عزیزان کرد هستش و آهنگای بسیار زیبا و صدای بسیار دلنشینی هم داره. تقدیم به شما عزیزان. و قبل از این که بریم سراغ ارژنگ امیر فضلی و شاهکارهای هر هفتهش، ماه رمضان هستش، شاید با شنیدن این دکلمه بعضی ها واقعا تسکیه نفس پیدا کنن، تسکیه نفس بشن. این کلمات قلوم سلومه من به کار میبرم و در صورت یک رستی بشه تو زندگیشون اینجوری بهتره.
کاش کسی برای من گفته بود که پراندن گنجشک روزی را باطل میکند و ترساندن گربهی و له کردن گلهای رویده لای علفهای سبز و چیدن یک یاس به بهانه بوی خوش و ناامید کردن سگی. کاش کسی برای من از مبتلات روزه گفته بود، رساندن غبار غم به قلب دیگری، چشاندن شوری عشق به لبهای دیگری و قی کردن اشتباه سالهای خود به روی دیگری و فرو کردن وجدان تنپرور در آب بی‌تفاوتی و باقی ماندن بر خیانت سنگین بی‌مسئولیتی تا اذان صبح. چه فرقی می‌کند رمضان باشد یا تیر یا جولای؟ هر روزی که دستی گرفتی، دلی را به دست آوردی، اشکی را پاک کردی، انسانی. روزه پرهیز بگیریم، پرهیز از قضاوت، از دروغ، از ریا، از تهمت، درویی، از نیرنگ، وگرنه تابود انسانهایی بودند که بسیار گرسنگی کشیدند ولی هرگز روزه نبودند.
امین تاروخ عزیز و دکلمه بسیار زیبایی که واقعا معنادار و قابل تأمل بود و امیدوارم که هممون انجام بدیم. اونایی که ریاکار هستن، منظورم ریاکار هاست. بریم ارژنگ خان امیر فضلی رو گوش کنیم و برگردیم، یادیم کنیم از ناصر خان حجازی. بعدش
کی انشاشو نوشته بیاد بخونه. دوران کرونایی خود را چگونه گذراندید؟ ما در دوران کرونایی خود به حرف مسئولها و بزرگترها کامل گوش دادیم و خدا رو شکر سلامت ماندیم. مسئولان گفتن که کرونا میکشد و از خانه بیرون نروید. ما هم بیرون نرفتیم، ولی مسئول دیگری گفت کرونا مثل سرماخوردگی است و راحت باشید، بنابراین ما بیرون رفتیم. مسئول دیگری اما گفت آمار کشته ها بسیار زیاد است و ما دوباره به داخل برگشتیم. اما یک مسئول دیگر گفت آمار کشته ها کم است اما دوباره از خانه بیرون رفت. مسئول دیگری گفت واکسن در چین درست شده است، نگران نباشید، اما دوباره از خانه بیرون رفت. اما کس مسئول دیگری گفت واکسنی درست نشده، اما دوباره به خانه بازگشت. یک مسئول دیگر گفت ما صادرات هم میکنیم، اما با خیال راحت دوباره از خانه بیرون رفت. اما مسئول دیگری گفت ما واردات هم نداریم، چه برسد به صادرات، اما دوباره به داخل خانه بازگشتیم. پدرم آنکه خیلی ناراحت بود، هر شب از فرط ناراحتی به ما میگفت که اینها قرض زدن و ما را با روغن بنفشه اعمال میکرد و مادرمان هم ما را پشکل ماچلاق دود میداد، همان انبرنسا، و میگفت مادرم که این تنها دودی است که اعتیاد ندارد. دایی‌مان هم صبح و ظهر و شب برای من اجاره شتر می آورد داغ داغ، و عمویمان هم لیمو ترش و نارنج آنقدر ما می داد که از سوزش معده بالا می آورد. پسر عموهایمان هم که با دوستانشان می آمدند و یک چیزهایی به سر و گوش و دماغ ما می مالیدند و ما خدا رو شکر اصلا مریض نشدیم. خاله هایمان می گفتند لبنیات برای کرونا خوب است، ولی عمه های ما میگفتن لبنیات برای کرونا بد است. خدا رو شکر در دوران کرونا سید آمد و همه گوسفندان ما تلف شدند. چرا میگوییم خدا رو شکر؟ چون مسئولین گفتن سید برکت است.
عزیزان، بازی خیلی کثیفی رژیم راه انداخته، مثل همون دلاری که از 4000 تومان کردنش تا 19000 تومان. همه فکر کردن که این قضیه میره تا 30000 تومان. یک سری هم تو اینجا صادراتی ها گفتن آقا بخرید، اینجوری میشه اینجوری میشه، و وقتی که تونستن خوب پول دست مردم کشتن بیرون، یهو دلار رو آوردن به قیمت 9000 تومان و 10000 تومان. الان از یک سالی 9000 تومان که دوباره بعد وجود کرونا به 15-16000 تومان رسید. من کاری به این ندارم، جریان بورس رو انداختن و حالا دارن بورس میفروشن. خواهش میکنم، در حالی که بورس در تمام دنیا شکست خورده، قیمتا وحشتناک آمده پایین، به فرض مثال بوینگ مثلا بورسش از 480 دلار هر سهمش به 130 دلار رسیده، خواهش میکنم گول این بورس ها و این حباب ها را نخورید که الان به فرض مثال 13 سال پیش یه پتروشیمی رو میخواستن افتتاح کنن، سهامش الان در میشه یک زمین خالیه، زمین بایره، اینا گذاشتن دارن بورسش سهامش دارن میفروشن، وحشتناک مردم دارن میخرن و مطمئنن این قیمت ها میره بالا و بعدا یهو حباب ها میتره کنن و اون به لعنت خدا نمیارزه. گوش کنید، یه چند ثانیه هستش ببینیم این آقا یکی از مسئولین یا یکی دکترای اقتصاد چه چیزی میگه در تو بورس، و بعدش بریم صحبت تاریخی ناصرخان حجازی، شادروان ناصر حجازی، که فردوسی بود ازش پرسید که در مملکت ما فوتبال ما پاکه، ولی چون جواب بسیار زیبایی داد. گوش کنیم و برگردیم.
الان بازی 5000 باز
الان تو همین شاید بازار خیلی دارم خوب دارم، چون بازار بورس هم الان خیلی دارم خوب دارم، چون بچه خیلی دارم زندگیشون ساخته شده.
خیلی بازار بورس میفته یکی
ماه در دارم برای بعد اینکه دولت سهامش کنیم سهام. اگه تو بازار سهم خریدی دو دو معامله داری بکنی، اینا من چون درست هم میگم بازار رو میشنستم، شما بزنید که اونجا الان هوا کشان رو کنید رشد داریم، هوا از اون بگه که به دنیه بیشت بیگه از اون بسه خود خواهد
آنه دیگه اینکه مصرفت قدیر نبید.
این را عادل فردوسی پور میتواند شهادت دهد، روزی که روی آنتن زنده اش میگویی کجا پاک است که فوتبال من پاک باشد.
نه، من فقط اینو خدمت میگم که میگن فوتبال من ناپاکه، ما باید ببینیم جای دیگه همون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. اینو بحث خیلی مهمه، فقط اینو من میخواستم بگم.
میگن مسئولین من همین مردم هستن، مسئولین رد و بالاهای من همین مردم هستن که به من قوت قلب میدن، چه از فقیرش گرفته چه از غنیش گرفته.
شمهای تولدت را فوت میکنی
و میرسم به اون شعری که میگم من اون گلبرگ مغرورم که میمیرم زدی آبی، ولی با ذلت خاری پی شبنم نمیگم.
روح شاد، روح شاد و روح شاد و جاودانه میمونه این مرد زمانی که در 27 سالگی یخش کردم و گفتن که طرح 27 ساله ها و از فوتبال ملی باید خدافیزی کنه. روح شاد که واقعا الگویی برای بود برای تمام جوانان کشور اون، هرچند که خیلی دارن نون رو به نرخ روز میخورن، از هنرمندش تا هنربندش تا هنر نمیدونم تا ورزشگاهش و تا ورزشکار نماش کن. صحبت هنرمند کردیم، یک اراجیف مهران احمدی، بازیگر بسیار عالی تئاتر و سینما و تلویزیون ایران که در همین برنامه پایتخت 6 بازم به نام بهتاش برگشت، نمیدونم بهتاش بهنود معذرت میخوام، برگشت به سریال، ولی در مصاحبه با مهران مدیری سری اراجیف گفت که من واقعا برام خنده‌دار بود. این فرق هنرمند مردمی و هنرمندی که نمیدونه خوش از جدا از مردم میکنه و مقصر ماها هستیم که بت درست میکنیم، مقصر ماها هستیم که سحر قریشی ها و مهران احمدی ها رو بزرگ میکنیم و میریم باشون عکس میگیریم، براشون بادیگارد میگیریم، جیغ میکشیم، هورا میکشیم و میگیم تو را خدا یه امضا به ما بده، هیچ فرقی با من و تو نمیکنه، فقط یه مقداری زد و بند داشتن، یه مقداری استعداد داشتن و یه مقداری شانس آوردن، شانس من میتونم بگم در ایران تو جاش افتادن و تونستن عمل کنن و برن به این درجه برسن که بیان حالا فخر فروشی کنن برای مردمی که بزرگشون کردن. اینو گوش کنیم و برگردیم و بعدش بریم سراغ آنتیک زیاد دارن، ولی خب در صورت اینا خیلی واجب تره. در رابطه سحر قریشی هم صحبت خواهم کرد که رفتن از اون رفتگر یا از اون پاکبان از دلش در بیارن، حرفای بسیار زیبایی این پاکبان زد.
یا سلیبریتی ها به قول و زعم خیلی ها اختلاف بندازن، دور نگه دارن اینا رو، ماها میدونیم چرا این کار رو بعضی ها میکنن و مقایسه میکنن آقای مدیری رو با یک آدمی که تاکسی داره، بعد میگن این آقا با بی ام و مالیات نمیده، این آقا با تاکسی مالیات. اصلا چرا مهران مدیری رو باید با یک تاکسی، یک دوسته بسیار محترم، همشهری هم وطن بسیار محترمی که تاکسی داره، برای چی باید اصلا این مقایسه انجام بشه؟ او شغلش یه چیز دیگه است، ایشون کارش یه چیز دیگه است اصلا. ولی این مقایسه ها رو بعضیا میکنن که از آب گلالود ماهی بگیرن به نظر من. و ما در مجموع یه چیزی بهتون بگم، شما اگر اشتباه میگم لطفا تصحیح کنید منو، ما در مجموع بازیگرهایی که در سینما و تلویزیون دارن به صورت حرفه‌ای کار میکنن، اهم از خانم و آقا، بالای 70 نفر نیستا. ما کل بازیگرهای سینما و تلویزیونمون اونایی که دارن حرفه‌ای این کار را، یعنی زندگیشون، مماششون، معاششون از این راه داره میذاره، 70 نفره. خب میخوان دوستان ما گورمون رو دور از جون شما گم کنیم بریم و ما خاطره سازی داریم میکنیم برای یک یا دو نسل یا سه نسل و این ضمن این که معتقدم همه ماها اشکال داریم، همه ماها اشکال داریم. اصلا کی گفته که مهران احمدی یا هر
فقط اصلا میگم اوف بر تو که میای مهران مدیری را میبری به مقام چی میگم خدایی میرسونیش و میای میگی که چرا باید فرق نداشته باشه مهران مدیری با چه اسمش تاکسیدار و چرا باید فرق داشته باشه و مهران مدیری جایگاهش، اصلا فاجعه است، چندشاور این صحبت ها. و تا موقعی که این افکار در جامعه ما هستش تغییری حاصل نمیشه، تا موقعی که من نوعی به خودم این اجازه رو بدم که به راحتی آب خوردن بیام اینجوری فاصله گذاری کنم، مطمئنن هیچ گونه تغییری در زندگی که هیچی در مملکت حاصل نخواهد شد. هفته پیش گفتم بهتون سحر قریشی اون لوسبازی ها رو در آورد و اون پاکبان محترم رو مسخره کرد. این هفته دیگه هر کسی با نرش قر میکرد برای پاکبان گریه کرد و زجه کرد و نامه نوشت و قربونیت بشه فداد بشم کرد که سکسکم هم گرفت. و اینکه خیلی جالبه که طرف شهرداری رفتن سراغش ببینیم چه اتفاقاتی افتاده.
خانواده شهرداری و عنوان یک شهروند تهرانی هم از شما تشکر میکنم، هم دست شما رو میگوشتم، هم از شما ما ممنون هستیم. جایگاه شما برای ما خیلی رفیع هست، خیلی با ارزش هستید.
چرا باش عکس نگرفتید؟
به خاطر اینکه فاصله بین اوده بابا ما نیاز داره ها که اینجاست جنرال که باید چیز نگرفت فاصله بگیرم
برای کرونا. برای کرونا افتخار میکنم که همکار خوبی مثل شما دارم. با قدرت به کار خودتو ادامه بدید و انشالله که در زندگی سالم باشید، سلامت باشید.
شاید برای دوستان یه مقداری صداش یه مقداری سخت بود چنیدنش. گفتش که چرا باش عکس نگرفتی؟ گفت من فقط خواستم چیز فاصله رو رعایت کنم، هرچند که الان این اراذلی که دور و برش جمع شدن به فاصله 20 در 20 سانت دور و بر این بنده خدا جمع شدن و آخرش گلی دادن و این آقا هم که میگه ما نوکر شما این چاکر شما این از شهرداری اومد، حالا بگو آقا این حقوق معوقه شو بده میکشونه تا زندان. بریم سراغ یک آنتیکو، بعدشم یک ساله شمس، جوان نابینای قائم شهری به زیبایی ترانه دریاچه نور را اجرا کرده با صدای زیبای عارف، که اینم یک آهنگ بعدی که به قول معروف بشوره اینا رو ببره پایین، این ناملایمات و این طبقات فاصله طبقاتی که در مملکت ما داره بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. اول اون آنتیکو گوش کنید دیگه، احتیاج به تحلیل نداره، یعنی دیگه فاجعه اند دیگه اینا دیگه، یعنی خودتون دیگه میتونید صدها بار در حینی که دارید گوش میدید تحلیلش کنید دیگه.
ای وارد کانادا بشی ازت سوال میکنن مذهب چیه، میگه مسلمان، میپرسه شیعه یا سنی، اگه بگی شیعه هستم میگن بفرم. در استرالیا همین، امروز جهان برای شیعه یک فتح باب جدید کرد.
ببخشید من نتونستم نیام چیزی نگم، به گور پدرت خندیدی اگر راست بگی، لعنت به اجدادت اگر راست بگی، بر پدرت لعنت اگر راست بگی، چرا دروغ میگید وی پدر و مادرا؟ همینجا از یه مراکشی پر سنی شیعه نمیدونه چی، میگه سنی کیه شیعه کیه، بعضی اصلا نمیدونن سنی و شیعه چیه، بعضی از مسلمونا نمیدونن این شیعه ای که 400-500 سال ما درست کردیم، ما ایرانی ها درست کردیم. پسر واقعا اینا چی می پسر دیگه، تو که چی میگن، تو که زبون من نوک زبون من دیگه اصطلاح منه، پسر واقعا اینا چه وقیهایی هستن. بریم صدای زیبای ساله شمس رو گوش بدیم و واقعا بهش رو ببره پایین.
بی تو ای دنیای شادی
دلم دریای دردم چون کبوترهای غمگی نگاهم با تو سردم این دلم دریاچه گر دلم با شکستی خاطراتم را بیارم هر جا بی من نشستی.
به 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 واقعا هم لذت میاره از این استعدادهایی که در ایران میبینه هر روز و هر شب و هر تیمگم هر زمان، ولی متاسفانه شکوفا نمیشن و بعضیا همون استعدادشون جوونی میمیره. خیلی من از خانومها صدا شنیدم که صداهای بسیار زیبایی هستن که اونایی که تونستن مثل احلام، مثل باران، مثل خیلی های دیگه بیان خارج کشور تونستن موفق باشن، ولی متاسفانه خیلی ها هستن در اون کشور موندن و نمیتونن استعدادشون رو نمایان کنن، نشان بدن. هر صورت بریم سراغ چند خبر کوتاه. و 3000 میلیارد تومان حقوق کارمندان صدا و سیما، مهدی خرمدل روزنامه‌نگار و مستندساز با استناد به یادداشت‌های یکی از مدیران صدا و سیما نوشته، از یکی از مسئولین صدا و سیما یادداشت نوشته و تاکید کرده صدا و سیما سالیانه 4 تا 5000 میلیارد تومان هزینه دارد که 3000 میلیارد تومانش حقوق کارمندان است. چرا این تعداد نانخورد از صدا و سیما استخدام کردید که سالیانه 3000 میلیارد فقط حقوق پرسنل دهید؟ اگر چیزی ماند خرج تولید کنید. فاجعه است، یعنی نمیشه دیگه هیچ بدون شرح، یعنی توضیح نمیشه داد دیگه. رضالت وزارت بهداشت، پزشکانی که آمار کرونا در بیمارستان را اعلام میکنند به حراست احضار میشود. هر پزشکی که خلاف آمار جعلی وزارت بهداشت صحبتی میکند بیگانه و معاند نامیده میشود. پزشکان اجبار میشوند علی رغم وجود علائم بالینی و آزمایشگاهی و شواهد رادیوگرافیک در سیتی اسکن به علت منفی شدن تست کرونا از درج تشخیص کرونا در پرونده یا گواهی فوت خودداری کنند. آن وقت با رضالت پزشک را مقصر می نامند. دوستان عزیز ببینید وضعیت مملکت ما به کجا رسیده و این دیگه فاجعه است. بی ارزش ترین پول جهان، ارزش پول ایران در چه جایگاهی در جهان قرار دارد؟ دهم ریل یا ریل کامبوج، نهم گوارانی پاراگوئه، هشتم کیپ لاوس، هفتم فرانک گینه، ششم سام ازبکستان، پنجم لئون سیرالئون، چهارم روپیه اندونزی، سوم دونگ ویتنام، دوم بولیوار ونزوئلا و نفر اول مدال طلا از بی ارزش‌ترین پول رایج در جهان، ریال ایران. ارزش پول ایران در پایین ترین جایگاه در جهان قرار دارد و در لیست بی ارزش ترین پول های جهان رتبه اول را به دست آورده است. فاجعه است، فاجعه. بله، بریم از مجید خرلات های عزیز یه چیزی بشنویم و برگردیم.
خیلی سخت میشه شکستش، ولی ما میتونیم. کرونا درس به ما داد، الان میدونیم. فکر میکردیم که کیهان همه در سلطه ماست، حالا از وحشت ویروس خونه میدیم. ما که با سرفه هم سفره خود میمردیم، ما که از یک بچه ویروس رکب میخوردیم، کرونا ریزترین تیر طبیعت فهمون. یادمون باشه چقدر زندگی و آزردیم. نام جنگ بر سفر این یکی حکاکی شد، آن یکی کشور از آن سود به این شاکی شد. کرونا آمد و خندید که ای بی خبران، پاسخ بددهنی خط و نشانها چی شد؟ ما همه هم سفریم و به یه مقصد میریم، و زمین مثل یه قایق که همه توش گیریم. از چه رنگ و چه نژادیم چه فرقی داره، یکیمون زیرش را سوراخ کنه میمیریم.
بله، دکلمه زیبای مجید خراط‌ها واقعا یک عجوبه است رو شنیدید و یک هنرمندی که به بازی گرفته نمیشه و خودتون میدونید در اون مافیای موسیقی و موزیک ایران و هنر ایران چه استعدادهای چند دقیقه پیش گفتم واقعا دارن شهید میشن تو این قضیه، دارن مرحوم میشن، دارن محروم میشن و متاسفانه یه نقطه مقابلش امیر تتلو رو داریم که یک آدم اراجیفگو لجن و نمیدونم چه چیزی دیگه بهش بگیم. ایشون شنیده شدید شنیدید یا شنیده شد که اینستاگرام پیج 4.5 میلیونیش را بست و اینکه خیلی هم کار قشنگی کرد و این آقای امیر تتلو آمد یه پیج دیگه باز کرد در عرض دوستان فاجعه است، در عرض 55 دقیقه 1 میلیون نفر دوباره فالوش کردن که دوباره اینستاگرام بستش. حرفای امیر تتلو رو بشنوید و بعد من حرف دارم در رابطش.
چرا؟ به خاطر اینکه من اتفاق اخیر رو اول براتون توضیح میدم. بنده اومدم گفتم من کسایی که میخوان منو ببینن تو 100 تا استوری، کسایی که میخوان منو ببینن بیان منو ببینن، هوادارا بیان به من انرژی بدن، من انرژیم تموم شده. چند نفر دایرکت دادن آقا ما زیر 18 سالیم، ما اومدیم گفتیم که زیر 18 ساله ها هم با اجازه پدر و مادر. حالا آهنگ حرم سرا که بیاد همه متوجه میشن. من یه حرفی رو انداختم زمین و دقیقا همون اتفاقی افتاد، همون کسی حرف رو برداشت که خودش در این بازی کثیف دست داره، یه کسی که یه رپر ما، یه هنرمند ما رو گرفته به خاطر پاسپورت، به خاطر هرچی، به خاطر یه انگلیسی زبونی هرچی، این هنرمند رو کشته. آقا سروش هیچکس یه زمانی بهترین رپر ایران بود، چی شد این هنرمند ما؟ انقدر بهش بی احترامی کردی شما، همین شما خانوم انقدر بهش بی احترامی کردی، انقدر اینو در چنگ خودت گرفتی، انقدر مرده رو تشنه گذاشتی، ذلیلش کردی، ارتباطشو با دخترهای دیگه قطع کردی که فکر کنه تو خدایی. شعرشو ازش گرفتی، هنرشو ازش گرفتی، همین شما خانوم ایشون که امروزم دیروزم باعث بسته شدن پیج امیر تتلو شدی. امیر تتلویی که داره واقعیت رو میگه، امیر تتلویی که میاد میگه که دخترای ما تو آهنگ شب تیره، کی به این شکل از دخترها حمایت کرده؟
بله، جریان از این قرار بود که این آقا در استوریاش، در لایفهاش و در چرت و پرت‌ها و پست‌هایی که تو اینستاگرام می‌ذاشت می‌گفتش که من دنبال دختر 15 تا 18 سال هستم که منو بفرستید برای من کف کردم و فلان کردم و می‌خوام باش فلان کنم. الان هم می‌گفت و حالا آمده حرف مفت می‌زنه که می‌خوام یک به خاطر آهنگ حرم سلام این کارو کردم اون کردم و حسابی همه رو شکار کرد. خانم آزاده نامی که همسر سروش هیچکس هستش و یک جریان رو انداخت و گروهی رو تایید به قول معروف تونستن مکاتبه کنم با اینستاگرام و اینستاگرام روش زوم کرد و دید بله ایشون فقط داره اراجیف تحویل میده و بستنش، سایت اون پیج 4.5 میلیونش رو بستن و ایشون آمده حالا اربدکیش میکنه برای سروش هیچکس. سروش هیچکسی که اگر اشتباه کرد در انتخابات ریاست جمهوری روحانی رفت رأی داد و اون انگوشش نشون داد، بعد آمد گفت غلط کردم و آهنگ بسیار زیبایی که بعد از اون کشتار آبان ماه بود به مردم نشون داد و ما همه با هم هستیم هم چیزی فکر کنم بسیار آهنگ زیبایی بود. من البته اونو نمیذارم براتون، ولی چون سروش هیچ کس رو میخواید بشناسید، دو سه تا کاراش بسیار زیباست و با این دو تا آهنگ، دو تا رپی که داد بیرون دین خوش رو برای من نوعی ادا کرد و به من گفت که من اشتباه کردم که رفتم به روحانی رأی دادم. با این دو تا آهنگ ایران را، رژیم ایران را آتش زد و این آهنگ یه روز خوب خوب میاد و براتون میذارم تقدیم به شما عزیزان. و امثال امیر تتلوها راه جا و مکانی نباید داشته باشند، هرچند که یک مش بچه خورده دنبالشون هست و یک مش حتی دنبال این بابا هستش، لایک میذاره، 650 هزار نفر رکورددار هستش در جهان با اون ندا یاسی لایوش پربیننده در این بوده با 626 هزار نفر. باید ما اینا را پروموت نکنیم. و خیلی خوشحالم که پیجش بسته شد. آهنگ بسیار زیبای یه روز خوب میاد سروش ریشکس رو با هم گوش میکنیم و برمیگردیم ادامه ماجرا، بریم سراغ بعضی چهارشنبه های بدون ماسک و مسخره بازی هایی که یک سری اراذل حزب اللهی خواهر در برابر چهارشنبه های سفید مسیح علی‌نژاد رو انداختن. حالا بعدی که این آهنگ گوش کردیم برمیگردیم و ادامه ماجرا.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بوشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران. واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان. بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو، مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور، مامان امشب واسمون دعا بگو. همیشه ندا میداد یه روز خوب میاد که هرج و مرج نیست و تو شلوغی ها به جا پشت به هم شیرینی میدیم و زول بیا بامیه، همه شنگولیم و همه چیالیه، بقید جای رفیقامون که نیستن خالیه، خون میمونه تو رگ و آشنا، نمیشه با آسمون و آسفال، دیگه فواره نمیکنه، لخته نمیشه، هیچ مادری سر خاک بچه نمیره، خونه پناهگاه نیست و بیرون جنگ، باید تو مثل بم بیرونم یا اصلا مثل هیروشیما بعد بمب، نمیدونم دارم آتیش میگیرم و اینو میخونم، پیش خود شب فکر کنی دیوونم، ولی یه روز خوب میاد اینو میدونم. یه روز خوب میاد شاید از ما چیزی نمونه جز خوبیا، ناامن و خراب نیست همه چی، امن و امان، کرما هم قلقلکمون میدن و میشیم شادروان. آسمون بچه قشنگه، کنار قبر سبز چمنه، هیچ مغزی نمیخواد دره، فقط اگه سب داشته باشی اله، دست اجنبی کوتاست از خاک، نگو تا فردا، اگه نبودم میخوام که قول بدی بهت که هر سربازی دیدی گل بدی بهش، دیگه هیچ مرگی پشت میله نیست، هیچ زن آزادهی بیوه نیست، دخترم بابات داره میاد خونه، آره برو واسه شام نیز بشی.
Come on.
یه روز خوب میاد.
مطمئنن یه روز خوب میاد. آهنگ بسیار زیبای سروش هیچکس و دست خانم سروش هیچکس دست دست درد نکنه که امیر تتلوها را دارن میزنن، همجور که ساشا صبحانی هم شنیدم که پیجش را زدن و اینا این راه پول در آوردنش را خوب یاد گرفتن و باید جلوشون گرفته بشه. ما چهارشنبه های سفید داشتیم، چهارشنبه های بدون روسری داشتیم و مسیح اینجا را انداخت و خب کمپین خیلی جالبی بود و جرأت و جسارت دختر خانم های ایرانی رو بیشتر کرد، هرچند که احتیاج به لیدر ندارن بانوان ایرانی، ولی باعث شدن که این در این یه هولش و حاجیه تکونی به قول معروف همیشه ما ایرانی‌ها داریم که یکی باید ما رو تکون بده تا شروع کنیم به یک عملیاتی رو انجام دادن. حالا اراذل خواهر بسیج خواهران آمدن ادای اونو در آوردن، گوش کنید ببینید، یعنی فاجعه است، یادم خند، یعنی چندش آوره. اینجوری باید بهتون بگم
منم به کمپین چهارشنبه‌های بدون ماسک شدم، البته نه فقط چهارشنبه، همه روزهای هفته ماسک می‌زنم، تو صورت خودم، بدن خودم، دوست ندارم ماسک اذیتم می‌کنه، دوست دارم پا کنم تو صورت بقیه، چون این حق شخصی منه، هیچکس نمی‌تونه این حقو نقض کنه، دوست ندارم ماسک بزنم، ماسک نمی‌زنم. اینم باشه.
خب این الان این کاری که شما کردید در تمام فضای مجازی این پخش شده، اگر یک احمقی پیدا بشه و شما رو ببینه، این احمق پیدا بشه و بیاد از شما تبعیت کنه، جز اینکه شما باعث بیماری و مریضی این بدبخت شدید، کار دیگری کردید، شاید الان بگید که بابا اون دیگه باید خیلی احمق باشه که مثلا با دیدن این هستن کسانی که هستن که جاهلن، کسانی هستن که نادانن و کسانی هستن که نادانند و میرن یک سری اراجیف‌های صادراتی رژیم رو گوش میدن. این طرف میاد تو دوربین نگاه میکنه، اصلا دروغ میگه، حرف عامیانه‌ش بلد نیست بزنه، بعد مردم میشن گوش میدن میگن واو چقدر این قشنگ صحبت کرد. هستن، در مملکت ما همه مثل شماها باهوش نیستن. در صورت این عمل بسیار زشتیه که رژیم رو انداخته و در برابر کارهای مسیح نجات یا اون چهارشنبه های سیاه و چهارشنبه های سفید و اینا رو انداخته که امیدوارم که زودتر تمام بشه، هرچند که شنیدم که یک ویدیو دیگه این خانم داده بیرون که من خواستم فقط تو دهن مسیح نجات بزنم، ولی خب الان من نوعی اون ویدیوشو پیدا نکردم که بذارم که مردم بگم دوستان نکنید این کارها. بله ایشون یک ویدیو دیگه هم فکر کنم گذاشته که گفته من فقط خواستم که مقابله کنم با چهارشنبه‌های سفید مسیح علی نشاد. میخوام حالتون رو بگیرم، حالتون گرفته بشه، چون حالا من گرفته شد، حالا شما هم گرفته بشه دیگه. بله من همینجوری هم دیگه. دو تا آخوند در اتو صیغه دارن صحبت میکنن، فاجعه است، مملکت ما دست کیا افتاده. دو آخوندی که دارن در اتو سیغه دخترهای سفید مفید صحبت میکنن.
سفیزده نیست مالیم بابا کیه؟
ولی آجی یعنی 17 ساله زدی ها.
چرا نسل سیزده زده در سیده نسل سیزده؟
513
513
اونا چه زدی؟
84 بسته
84
14
14
من؟ شما تهران کی میایی؟
آی سلطانی خاموش
شما کی میای؟ شما تهران کی میای؟
داره میگه شماره خودت بده.
شماره خودم بده.
آره خودم بده آقا.
من به قوم دیگه چرا من میدونم میگه مورد خوشگل ده تو سلطانی رو ماره. آقا این به درد
نمیخوره. ملای ملای
شما تهران میای ما
این ماره دیگه همه یک میلیونیه من صدی شد.
نه
آقا من این شیخه ندادم به درد نمیخوره، این شیخه یک آقا میده داره ولی 1,500,000 من گرفتار
نه آجی نه این نیستش که خیلی پوینت داره.
شما تهران بیای چجوری میخوای سفید نفید قد کنن؟
من یه چیز خوشگل میخوام برام پیدا
کنم.
لاغر کمرباری.
آره قد بلند قد کجا بالاخره گلچی میکنم.
آجی فقط اینا میخوام بزنی ها. میتونی بزنی؟
آره
میزنم. حالا آجی حالا آجی بزن ها.
شما چند یک مومن برام بزنی؟
آره
مومن باشا
لوتینه میخوای
مومن باشا حال کنم باشا.
چه حالی میخوای بکنم؟
مثلا گفتی نگه داشته باشه.
بله واقعا فاجعه آمیزه، فاجعه انگیزه، نمی دردآوره که دو آخوند شپشو میان دختر زیر سن میخوان، نمیدونم توپل مپل و سفید مفید میخوان، فاجعه است دیگه. شاید قدیمی بوده باشه براتون ولی واقعا این درد هر روز جامعه ماست، این مسائلی که در مملکت ما هر روز در اتفاق میفته، حالا دیگه در خفا و در خفت و نمیدونم در خاری. صحبت از این فخر فروشی هنرمندا و هنرمندا و ورزشکارا و اینا شد، بد نیست که از مسئولین فخر فروشیشون نشون بدین دیگه. فتاح که تا دیروز کمیته امداد رئیسش بود، حالا شده رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس هلدینگ بسیار پولدار مملکت بحران زده ما، دعوتش کردن اون تلویزیون، ببینید چگونه با مجری تلویزیون صحبت میکنه. اینم در نوع خودش خیلی جالب و دردآوره.
که میگیم 4 سال برای اختلافات محیط زیستی کاری بخوابه نشانه بی تدبیریه،
ولی مسئله داشته،
این نشانه بی تدبیریه.
بی‌تدبیری چیه؟
خیلی زمانه
اونم داشت وظیفه‌اش انجام میداد.
4 سال
همه چی رعایت شده، قابلیت ها رعایت شده، ضوابط رعایت شده، همه مسئولین.
آقای فتاح الان تو خیلی از کشورها کل فرایند توسعه درشون 30 سال طول میکشه. کل فرایند، یعنی کشور از این رو
بگه. من که مسئول همه اون نیستم به شما جواب بدم. عرض کردم من مسئول بنیادم 7 ماه اومدم، ولی کار بزرگی صورت گرفته و شما هم نباید زیر سوال ببرید، خاطرتون باشه.
نه
و این خوب نیست. نه،
این سوالاتیه که به هر حال در ذهن ما وجود داره.
نه، تو ذهن شما نباشه، اونا میتونن بپرسن.
چرا تو ذهن من نباشه؟
چرا شما باید باشه؟
من نماینده مردمم دیگه.
چی گفته شما نماینده مردمی؟ چی گفته؟ شما نماینده مردم نیستی.
نماینده کیم؟
شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید.
خب بپرسید.
شما نماینده مردم نیستی. اگه باشه منم نماینده مردمم.
خب دیگه با هم بریم حرف بزنیم دیگه.
بفهمید.
خب یه ذره تنفس کنی، فکر کنم عصبانی اید از من.
شما اینجوری شروع میکنی. شب ولادت، شب چیز باید ما رو زیر سوال ببرید شما برای من، یعنی منو خواستید شما
اصلا همین مصاحبه میکنید سوال کنید.
مصاحبه برای زیر سوال بردن نیست، ببخشید، یه افتخاری داره رقم میخوره، اینم اجازه نمیدید شما. همین دوربینتون باید اینم زیر سوال ببره تو جلو دوربینای دنیا.
آقای فتاح، من فکر میکردم که شما انقدر زود ناراحت نمیشید.
خیلی ناراحت میشم، برای اینکه شما زحمت هزاران نفر زیر سوال میبرید.
یه تنفسی بکنید،
یه افتخار ملی رو.
بله، هیچی دیگه نمیشه بگی دیگه. نمیدونم چی باید بگم، آدم هرچی فکر بوده بیاند اون چیزی دیگه گفتن دیگه نداره دیگه. کلاهبرداری کرونا رو بریم گوش کنیم و برگردیم دیگه. طرف اومده میگه تو چرا از من سوال میکنی؟ میگه خب سوالایی که طرح میگه نه، تو نباید سوال کنی، تو باید تمجید کنی کارهایی که ما کردیم. میگه 4 سال. میگه خب کشور نه، نمیدونم چی بگم، قاطی کردم، قفل کردم دیگه. ببین کلاهبرداری کرونا رو گوش کنیم، نگاه که به من گیر داد یارو.
دستگیری تیم 8 نفره که تو فضای مجازی داروهای کمیاب در زمینه درمان بیماری کرونا رو به فروش میرسوندن.
یه خانم به بنده پیام دادن، گفتن که من یه چند تا مریض کرونا دارم، شما میتونید داروی فاویپیراویر رو برامو تهیه کنید.
20 برابر قیمت معمولی، 30 برابر قیمت معمولی، اینها رو در فضای مجازی این تقریبا 7-8 نفر میفروختن.
اما این داروها از کجا اومده و چه کسانی تو این کار دست داشتن در حال بررسی. یه نکته دیگه، وقتی میگیم رمز کارت آبربانک خودتون به کسی نگید، به خاطر اینه.
از کارتو مردم کپی میکردم.
کاره چی بوده که اسکن میکردی؟
میوه میفروختم. مشتری میومدن خرید میکردم، هم کارتشون کپی میکردم.
چند درصد میدادن رمزشونو؟
از 100 درصد هولوش 70 درصد رمزشونو میداد.
380 نفر شاکی دارن، حدود 4 میلیارد تومان هم بالا کشیدن.
در قالب مشاغل سیار، مثلا همون بانتباری که شما اشاره کردید، کپی میکردن کارتو. هیچ فروشنده و یا مغازه‌دار یا یک واحد صنفی حق ندارد که رمز رو بپرسه یا مثلا اون پوز رو به گونه‌ای بذاره که مردم در واقع مجبور بشن رمزشون رو بگن. این خلاف در واقع مقررات است.
اما موضوع اصلی کارت بانکی و رمزتونه که اگه هر جا میرید برای خرید این رمز رو ندید، رمز خودتونه. همین موضوع باعث میشه که حسابتون رو خالی کنن و هزار جو به درد سر بیافتید. داوود فتحعلی‌زاده، خبرگزاری صدا.
حیف آمد که اون دومی هم نذارم. من نمیدونم، خیلی عجیبه اینجا میگن آقا تنها چیزی که حتی زن از شوهر، شوهر از زن، بچه مخفی میکنه همین رمز کارته. من نمیدونم اینا کارت رو طرف نمیدونم که تو فیلم ها دارم دارون میگه آقا شما رو کارتون چنده؟ 33-55 عربده میگه جمعه هم میبینه. نمیدونم اینا، این دیگه خیلی خنده ده. وقتی شما رمز کارت رو داشته باشید میتونید خیلی راحت اسکیم میگم که یه دستگاهی هستش که وست میکنم و میتونم پول کارتتون خالی خالی کنن دیگه. یه کلاهبردار دیگه هم داریم به نام روحانی و در تو کرونا عراجیفای جدیدی زده، اینم گوش کنیم و برگردیم. روحانی رئیس جمهور مملکتمون که فقط حرف میزنه توی مدت.
اگر یه کسی روحیه خوب داشته باشه از این کرونا زود عبور میکنه، همین یه خورده خودش ببازه کرونای پررو میشه. عین این ابرقدرت ها دیگه، اونا هم همینجوره. شما در برابر ابرقدرت ها خودتونو ببازید پررو میشه، بله میکنه. با نشاط وایستید در میره، بیره کنن. این کرونا مشابه اوناست اخلاق رفتارش. ما باید با نشاط با قدرت در برابر این کرونا استراب و نگرانی نباید داشته باشیم، احتیاط باید داشته باشیم. احتیاط پروتکولا رو دقیق مراعات بکنیم.
بله اینا رو میگه و یک سری رو میشنون و گزارشگر میره تو اتوبوس از طرف سوال میکنه و جوابش رو بینید چی میگه دیگه. اینا الگوی جامعه هن، نمیفهمن که خود به خود مردم به اینا گوش میدن، فکر میکنن دولت مردان ما آدم های صادقی هستن.
کنار هم هم نشستیم به خاطر سلامتی خودتون.
از زهر هم هم هم
هست نیاز نداریم، یعنی ویروس به شما اثر نمیکنه.
بله نیاز نداره ماسک بزنید، یه خیلی خونسرد نشسته تو اتوبوس. و اینکه دنیای پس از کرونا برای من خیلی جالبه که چه اتفاقی خواهد افتاد. گوش کنیم ببینیم دنیای پس از کرونا چی میشه. رنسانس نمیدونم، گوش کنیم.
در قرون وسطا تا اون آغازگر رنسانس یا دگراندیشی در اروپا بود. تا قبل از اون کشیشون به مردم باورنده بودن که خودشون شفا بخش هستن. پس از شیوع تا اون اما مردم با چشمای خودشون دیدن که پاشیدن آب مقدس توسط کشیش روی بیمار شفا نداد، بلکه خود کشیش هم تا اون گرفت و مرد. کلیسا دست به هر کاری زد تا اون رو از بین ببره، از آتش زدن گربه ها تو توسل به اجنه، اما تا اون یکی توضیح میکرد. این موضوع یکی از عوامل اصلی دور شدن مردم از خرافات و انسان پرستی و تحول دینی در اروپای 500 سال قبل بود. حالا به ایران امروز بیاییم. تا قبل از کرونا استاد حوزه میگفت ذریح خالی لاعلاج شفا میده و خاک قبر امام حسین شفا هست. با اپیدمی کرونا اما همین حوزه مجبور شد در حرم رو ببنده و برای نجات خودش روغن بنفش و اجاره شطور تجویز کنه. اشتراک ما ایرانی ها با اروپایی های عهد رنسانس تو چیه؟
بله واقعا تو چیه و من خیلی برام جالب خواهد شد ببینم دنیای پس از کرونا چه اتفاقی میفته. من فکر کنم یکی از علتاش، یکی از اتفاقاتی که میفته، فامیل ها دوباره دور هم جمع میشن. خانواده هایی که توسط این اسمارت فون از هم پاشیده بودن فکر کنم برمیگردن، چون الان در اروپا میبینه آدم وقتی میره، من خب نوع کارم تو خونه مردم میرم کار میکنم، موقع قهوه خورد نوشیدن میشنوم که دلشون ضعف میره برای نوهشون، برای نتیجهشون، برای بچهشون، برای پسرشون، برای دخترشون، برادرشون، خواهرشون. و فکر کنم دنیای پس از کرونا اینا دوباره با هم نزدیک میکنه و امیدوارم دینم یواش یواش به پسدو بخزه. فقط صداست که میباند. گوش کنیم ببینیم این شازده چی خونده برامون.
جنابش این کبوتر عذابش حریف تو نمیشه، قلب بیستابش. سلامتی دوست عزیزم، به افتخار محمد گل برار فلی برس. یه سلامتی شما
محمد جان. برار فلی برس دست درد نکنه که اینا تقدیم کرد به تو و واقعا من میتونم دیگه با خیلی راحت بگم صدای من یکی زیباترین صدا هاست. البته بازم میگم زیر دوش، من زیر دوش خیلی زیبا میخونم و میشتم. اینم یه مزاحی بود یا مزاحی بود میخواستم برای دوستان انجام بدم و بریم یه آنتیک گوش کنیم و یواشاش برگردیم و دیگه برنامه رو ببندیم. اشتار رو ببینیم چیز دیگه هستش یا روزخانی. بریم تو کرونا تو بیمارستان هنوز تمام نشده ها، بریم یه روزخانی رو گوش کنیم بعد بریم پشمندش سراغ یه آنتیک دیگه.
خدا دردم دهو کن علی شیره
امام صادق میفرماید شیعتنا منا خلقو من فاضل طینتنا، ما 14 نفر رو که گلمون رو خمیر کرد یه مقدار گل اضافه اومد، از اون گل شیعیان ما رو ساخت. ازا سار امرکم الینا فانا اولا بکم. قیامت وقتی خدا به ما 14 تا گفت شیعیان شما دست خودتون، حساب بقیه هم با من، اون وقت ما میدونیم و شما، اون وقت ما وای میستیم که جلو چشم شما جهنم بریم. گل ما با گل شما قاطیه. آقا این گل رو جدا نکنید از این ساختمون.
شیخ حسین انصاریان که میکشه ها، به قول ما بچه دهاتا تا خرتناق میکشه، بعد میاد شروع میکنه و عرجیف گفته. من نمیدونم چرا گریه میکنم، یارو داشت خوب تعریف میکرد، من نمیدونم چرا گریه میکنن. در صورت این آنتیکا بعضی موقع قابل بحث و بررسی هستش. یه حجت الاسلام دیگه هم هست به نام زائری که خیلی جالبه، مثل همون یارو آقا میری هستش و خب منبر منپرش قطع کردم و حالا تو فضای مجازی خیلی قوی شده، تو این شبکه‌های اینترنتی آپارات و این نتا میاد و بحث و بررسی میکنه، چیز خیلی جالبیه. با شبنم قلی خانه یک بحثی کردن در رابطه با شکافی که بسیار زیاد شده در مملکت ما بین روحانیون و مردم و خیلی حرفای جالبی میزنن. تو یک دقیقه گوش کنیم و دیگه برنامه رو ببندیم بره.
چه دیرتر ما به این گفتگو برسیم زمان بیشتر از دست میدیم.
درست.
فرزندانمون بیشتر مشکل پیدا میکنن، مسائل کلانمون مثل آموزش و پرورش حل نمیشه. ما باید به این گفتگو برسیم، واقعیت رو بپذیریم. چرا میخوایم چشممون رو ببندیم؟ ببینید این یه حقیقته. هم خانم قلیخانی تو این کشور قرار زندگی کنه، هم من، هم شما قرار زندگی کنید، هم دوست. این جامعه است، مال همه ماست. نه من میتونم طرف مقابل رو بریزم تو دریا، نه اون میتونه منو تو دریاچه نمک خفه کن.
ببینید منظور من این بود که حالا ظاهر افراد واقعا ممکنه که یک نفر ما ببینیم که اصلا به ظاهرش نیاد که حالا مثلا اعتقادی داشته باشه، ولی در درونش اعتقادات خودش رو داره. ولی انقدر شاید این شکاف در جامعه ما وجود داره که طرف اصلا میترسه نزدیک بشه به یک مثلا روحانی، بخواد بشینه اصلا باش گپ بزنه، دوستانه بشینه باشه چای بخوره و صحبت بکنه. این اتفاق چرا واقعا هست؟
بله، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. 121مین برنامه صفحه کلاچ به پایان رسید. اگر که مورد توجهتون قرار گرفته به دوستان عزیزی که این برنامه رو نمیشناسن معرفی کنید، شاید اونا مورد توجهشون قرار بگیره و به دوستان عزیزشون که نمیشناسن معرفی کنن و دوباره اونا هم همینجوری این گرده بگرده و در صورت این دایره دوار نه دیدی چیزی هست حالا ولش کن دیگه، من رفتم تو مایه شعرسازی شعرخونی دیگه یادم رفت. این برنامه از دو رادیوی خیلی خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و همچنین رادیو شهریار عزیز به طور مدام در طول هفته پخش میشه. راه‌های ارتباطی با من بسیار آسونه، یوتیوب بزنید حمید سرتیتر کانال من میاد، توی اینستاگرام حمید نقطه سرتیتر پیج من میاد، تو فیسبوک هم اگه توی قسمت سرچ شده این حمید سرتیت پیج جدید من میاد. پیج قدیمی من رو متاسفانه یک سری اراذل بستنش به خاطر اینکه حالا کرم ریختن دیگه، و اینکه امیدوارم که بتونیم دست دست هم ایرانمون رو پس بگیریم و آزادی رو به ایران برگردونیم و هممون زیر یک سقف زندگی کنیم به امید آن روز. و اینکه امیدوارم هفته آینده خبرهای کرونایی ما که داره کمتر و کمتر میشه، امیدوارم بر حسب عادت نباشه، کمتر بشه، بخاطر اینکه یه خبری آنچنانی نمیاد، داره مهار میشه در جهان. امیدوارم این اتفاق در ایران خودمونم بیفته، کمتر در رابطه با کرونا صحبت کنیم و به روال عادی برگردیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و با آهنگ بسیار زیبایی چی بود اسمش، از آرون افشار، پناه عاشقان. بسیار آهنگ زیبایی، آهنگ جدیدی که همین هفته اومده بیرون، داغ و داغ. شما رو با این آهنگ تنها میذارم. خدا یار و نگهدار همه شما تا هفته آینده.
دیدم از همه رسیدم به تو، به تو پناه عاشقانم. من شکست قایقم، تو ساحل منی، بی تو من پر از بهانم. من رسیدم به تو، رها نکن مرا که تو امید آخر منی. شک ندارد عشق تو، همیشه عاشقم، ببین تمام باور منی، ببین لحظه این حال مرا، ببین برگیم افتاد بر جواب می کند سکوت چشمای تو و با سنگی نفس حواسم هوای تو. بریدم دل از همه، ببین به تو رسیده ام.